ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه تلفنی گفتگو کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو توضیح دهد. در پی تیراندازی پلیس عراق 6 تن از معترضان در برابر استانداری بصره مجروح شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هلسینکی و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که روز دوشنبه با دونالد ترامپ تلفنی سخن گفته و او تعهدش به اسرائیل را بار دیگر تکرار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه در هلسینکی با همتای روسش دیدار کند. انتظار می رود بر جام و حضور ایران در سوریه از مواردی باشند که دو رئیس جمهوری درباره آنها صحبت خواهند کرد. روسیه از حامیان اصلی تهران و خواستار حفظ برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت سال جاری خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد و از همه کشورها خواست آبان ماه سال جاری روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند. اسرائیل تهران را متهم می‌کند که قصد دارد در سوریه پایگاه نظامی برپا کند. ایران می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری و به درخواست دولت سوریه است. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه در توییتی نوشت که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو به مردم خبر خواهد داد. آقای شریعت مداری همچنین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که این تخلف در نیمه اول سال 96 و قبل از آغاز به کار دولت 12 آغاز شده بود. حسن روحانی روز شنبه 23 تیر ماه در یادداشتی با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضایی خواست تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. از تاریخ 28 تیر ماه تا 9 دی در سال 1396 در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، بیش از 6000 سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود سفارش غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش بوده است. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی به وقوع برخی تخلفات اشاره کردند. پیش خرید 380 هزار سکه توسط 50 تن و واردات گوشی تلفن همراه با نرخ دولتی از آن جمله‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس عراق گزارش داده که در تظاهرات معترضین در برابر استانداری بصره 6 تن به دلیل تیراندازی مجروح شدند. پلیس عراق میگوید که برای متفرق کردن معترضین شلیک هوایی کرده است. بر اساس این گزارش پلیس همچنین از گاز اشکاور و شلنگ‌های پرفشار آب هم استفاده کرده. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، گزارش ها از ادامه اعتراض‌های گسترده در عراق علیه اوضاع معیشتی، کمبود خدمات و فساد حکایت داره. امروز گفته میشه که بار دیگه بصره هم شاهد تظاهرات بزرگی بوده. خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر از این ماجرا چی هست تا این لحظه؟
بله مهداد، بصره که آغازگر این اعتراض‌های بزرگی هست. البته فراخوان برای تظاهرات امروز یک شنبه هست چند روز پیش داده شده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود در بصره و تظاهرات به راه افتاد. اشاره شده به تجمع معترضان روبروی استانداری و تلاش شماری از اونها برای ورود به ساختمان استانداری که با واکنش نیروهای پلیس مواجه شد. بصره البته از شب گذشته هم ناآرام بود. شب گذشته معترضان بصره تلاش کرده بودند به دفتر سازمان بعد، گروه بعد، حمله کنند. یکی از احزاب عراقی که در پارلمان و دولت نماینده داره، اما مقابله کردن باشون نیروهای امنیتی. حتی گفته میشه بعضی از کسانی که در تظاهرات حضور داشتن میخواستن به آتش بکشن این دفتر رو که موفق نشدن، اما اون چیزی که در بصره داره اتفاق میفته بزرگتر از این هست. مهداد، جاده بندر ام قصر توسط معترضان بسته شده، اونا دارن به تحصنی که شروع کردن در این جاده ادامه میدن. از بندر ام قصر مقادیر زیادی از غذا و لوازمی که واردات هست و حتی صادرات اصلی عراق از بندر ام قصر صورت میگیره که این جاده بسته است، اما تا الان تأثیری این اعتراضات توی صادرات نفت نداشته، چرا که 95% نفت عراق از بصره پس و درآمد اصلی عراق از این منطقه به دست میاد. از دقایقی پیش مهداد گزارشی اومد که در استان المثنا، اون هم در جنوب عراق هست، به دفاتر احزاب سیاسی حمله شده، از جمله بدر و الفضیله و همچنین حزب الدعوه، احزاب شیعه‌ای که در مناطق جنوب عراق فعال هستند، به این دفاتر حمله شده. در کربلا دیشب که وضعیت ناآرام بود و حتی معترضان وارد ساختمان استانداری شدن، امروز هنوز تجمعات بزرگی شکل نگرفته، اما نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستند. اینها اضافه میشه بر اوضاعی که در العماره و نجف هم شاهد بودیم و همچنان وضعیت ناپایداری حاکم هست در این مناطق. مهداد، علاوه بر این وضعیت اینترنت هم قطع هست در اکثر مناطق عراق.
ایلیا، بسیار کوتاه فرصت داریم، در حدود 30 ثانیه که به ما بگی بجز برخوردهای پلیس با اعتراضات چه رفتاری کردن، چه واکنشی داشتن مقامهای مسئول عراقی برای اینکه این اعتراضها رو جوری کنترل یا فرو بنشونن؟
حیدر عبادی نخست وزیر عراق شب گذشته بیانیه صادر کرد، در اون گفته که دستور تسریع سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی رو داده و همچنین 3 میلیارد دلار به بحث اختصاص داده برای بهبود خدمات و ایجاد مشاغل در این شهر.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا از منطقه خاورمیانه، با ما همراه بود در ارتباط با بحران‌هایی که عراق در این روزها درگیرش است. وکیل مریم فرجی، فعال مدنی که حدود 10 روز پیش ناپدید شده بود، میگوید جسد موکلش پیدا و در این ارتباط یک فرد مظنون هم دستگیر شده. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران، روز شنبه در یک شبکه اجتماعی در اینترنت نوشت که تحقیقات از فرد متهم ادامه دارد، اما به علت محرمانه بودن تحقیقات ارائه اطلاعات بیشتر فعلا مقدور نیست. مریم فرجی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه گذشته ایران بود و در آن ارتباط به 3 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که با قرار وثیقه آزاد و در انتظار حکم دادگاه تجدید نظرش بود. رادیو فردا در گفتگو با وکیل او تحولات تازه در این پرونده را از محمد حسین آقاسی در ایران جویا شده است.
بر اساس اظهارات خانواده متوفا، در گردن ایشون علائمی بوده که با تشریحی که صورت گرفته این به دست آمده و از طریق دندانهاش که به شکلی که توضیح داده شده مورد بررسی قرار، دی ان ای انجام نگرفته، ولی توضیحات به این شکل منطبق بوده به اون چیزی که پزشکی قانونی کشف کرده و مشخص شده که متاسفانه منطبق است با مشخصات مرحوم فرج.
آقای آقاسی، در اون چه که شما در شبکه اجتماعی در این باره نوشتین در اینترنت، این بوده که این بررسی ها گویا محرمانه است، با توجه به سابقه خانم مریم فرجی که از بازداشتی های رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه بود و حکمی که دریافت کرده بودن و شما وکالتشون رو داشتین و اکنون هم که گفته شده که محرمانه است، اینها خیلی ایجاد سوال میکنه. قضیه از چه قرار میتونه باشه؟
خیلی ممنونم آقای خمسه‌پور که این سوال رو مطرح کردید که من رفتی سوی تفاهم بکنم. عنایت بفرمایید که تحقیقات راجع به امور جنایی در دادسرای ایران به صورت محرمانه و به قولی جنبه حقوقش میگن تفتیشی انجام میگیره. مامورین اداره آگاهی درخواست کردن که راجع به جزئیات ما صحبت نکنیم، مبادا که اخلالی در امر کشف همه حقیقت رخ بده. ما هم بر اساس قولی که داده شده به مأمورین آگاهی به این قول عمل میکنیم. فقط میخوام عرض بکنم که یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده و از او تحقیقاتی صورت گرفته، اما تا به حال اقرار به ارتکاب قتل نکرده. اما دلایلی وجود داره که حسب اظهارات مأمورین توجه اتهام به این شخص قوی هست، ولی تا زمانی که تحقیقات کامل نشه و در دادسرا بازپرس نسبت بهش اتخاذ تصمیم نکنه، ما نمیتونیم بگیم که واقعا همین شخص مرتکب جرم شده و یا مسائل دیگری بوده که امیدوارم مسائل دیگری نباشه.
آقای آقاسی، شما در پیام پیشینتون که ابتدا در مورد این واقعه اطلاع رسانی کرده بودین، تاکید داشتین که هیچ یک از مراجع یا مقامات در این واقعه مسئول نیستند. باز این مسئله با توجه به سوابق خانم مریم فرجی ایجاد خیلی شک و شبهه و سوال میکنه.
عنایت دارید، من از سالهای متمادی دور وکالت پرونده های امنیتی و اشخاص متعددی رو بر عهده داشتم و این به من تجربه‌ای داده که بفهمم آیا یک کسی در چه حد برای حاکمیت میتونه خطرناک باشه و چه کسی خطری برای حاکمیت نداره، به جز همون مجازاتی که در حکم می‌نویسن کفایت میکنه که برخوردی صورت گرفته باشه. خانم مرحوم فرجی در واقع در خیابان دستگیر میشه. خودش منکر این بود که در تظاهرات موفق شده شرکت کنه، اما به هر حال اتهاماتی متوجهش بود و در فرمانده‌ام اقرار کرده بود که علاقه‌مند بوده که در این تظاهرات شرکت بکنه و بقیه مسائل. به اعتقاد من مثلا فرشاخه و یا فرد بسیار مهم و خطرناکی برای نظام حاکمیت محسوب نمیشه. از طرف این مطالبی هست که الان من هنوز ممنوعم برای این که تشریح بکنن، که نشون میده این بعیده که توسط دسته‌های خاص این کار صورت بگیره. به این دلیل من در فضای مجازی هم تعدادی از کسانی که علاقه من که این واقعا جنبه سیاسی داشته باشه به من حمله کرده بودن که نه، این وکیل داره پنهانکاری میکنه. اصلا اینجوری نیست. من جزو وکلایی هستم که هر اون چه که واقعیت داشته باشه بدون ترس از عواقب اون بیان میکنم. سوابق هم نشون میده پرونده هایی که من دارم در رسانه ها عنوان کردم و موجوده.
آقای آقاسی، شما موکلتون یعنی خانم مریم فرجی رو خب باشون دیدار داشتین، چگونه فردی ایشون رو توصیف میکنین؟
دختر حساسی بود، اظهار تمایل میکرد که به هر حال نسبت به وضع موجود اعتراضی که داشت بروز بده، اظهار بکنه و برای همین منظورم آمده بود، که البته خودش اظهار کرده بود آمدم ولی موفق نشدم به تظاهرات برسم. در جلسه دادگاه هم شجاعانه این مطلب رو عنوان کرده بود و در فرماندهش منعکس هست که به دادگاه گفته بله، من نسبت به این وضع به لحاظ مسائل اقتصادی و بقیه امور معترض بوده و هستم. دختر خودساخته و زحمتکشی بود که داشت زندگی خودش اداره میکرد و شخصا و رأسا تمام هزینه‌های خودش رو می‌داد و در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیزنس یا تجارت بین‌الملل درس می‌خوند. آدم موفقی بود، کار هم می‌کرد، اما نمی‌تونم بگم که آدم خطرناکی از نظر امنیتی محسوب می‌شد.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، وکیل مریم فرجی، فعال مدنی که جسد او یافته شده، و گفتگوی ما با آقای آقاسی در ایران رو شما شنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در همایش رؤسای دانشگاه پزشکی با اشاره به مسئله تحریم ها گفت طوفان نزدیک است و نگرانی از آبان ماه آغاز می شود. وزیر بهداشت با اعلام اینکه دارو و تجهیزات پزشکی از روغن و کنجال مهمتر است، از دانشگاه علوم پزشکی خواست مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی را ذخیره کنند. این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه به گفته او بی‌رحمانه ترین تحریم های تاریخ قرار است علیه ایران اعمال شود، خواستار افزایش نقدینگی و وزارت بهداشت برای واردات دارو شد. آقای هاشمی از مدیران دانشگاه پزشکی خواست ساخت و سازهای غیر ضروری را متوقف کنند و در 3-4 ماه پیش رو شبانه روز برای تامین مسائل بهداشت کشور کار کنند. ساعت 15:15 وقت تهران است. میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از بخش خبر رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.